در تهران برگزار شد. تولیت آستان قدس رضوی بر احیا و ترویج سنت‌های اسلامی در حوزه انفاق و نوع دوستی در جامعه تأکید کرد. برنامه‌های دهه کرامت امسال با شعار خدمت کریمانه همدلی به رسم اهل بیت علیهم السلام برگزار می‌شود. طرح قرآنی 1454 با محوریت آیات کاربردی قرآن کریم و با شعار قرآن خانواده و آرامش از 3 خرداد آغاز می‌شود. طلاب علاقمند به تحصیل در مقاطع ارشد و دکترای دانشگاه قرآن و حدیث تا پایان خرداد برای ثبت نام فرصت دارند. ویژه برنامه حج، معنویت، همبستگی و اقتدار اسلامی از منظر امام صادق علیه السلام همزمان با سالروز شهادت این امام همام برگزار می شود. پیکر مطهر شهید مدافع حرم جواد الله کرم همزمان با سالروز شهادت امام صادق علیه السلام تشییع می شود. و سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت ایرانی ها اولین اهدا کنندگان داوطلب خون در منطقه هستند. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
خب متشکرم از همراهیتون عزیزان شنوندهی که بخش دوم برنامه رادیو مالف رو عصر دوشنبه دارید پیگیری میفرمایید. آرزو میکنم که همیشه سلامت و تندرست باشید. اگر در محل کار خودتون صدای ما رو دریافت میفرمایید، در منازل، در خودروی خودتون از طریق گیرنده های تلویزیونی مثل رادیو نمای رادیو معارف که میتونید اطلاعاتی از ارتباط با این شبکه رو دریافت بفرمایید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم که برای تلفن همراه نصب میشه کیفیت مناسبی رو از صداهای مختلف شبکه‌های سراسری رادیو دریافت خواهید فرمود.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاک را با خون دل گل ساختم، خون دل خوردم ز گل گل ساختم، زین سبب دل محرم راز من است، پرده عشاق دمساز من است، عاشقان را بی خیالی خوشتر است، نغمه از نیهای خالی خوشتر است، عشق بازان لاابالی تر به پیش، تا جواب آید سؤالی تر به پیش، زخمه ام در جستجوی تار هاست، زین سبب هر گوشه در پا دار هاست، تار بینم شور بر پا می کنم، موسیایت تور بر پا می کنم، آب آتشناک دارم در سبو، باده سوزن بدی بی رنگ بو، هر کسی نوشد دگرگون می شود، لیلی اینجا همچو مجنون می شود، هر کسی نوشد چنان آتش شود، اهل دل گردد ولی سرکش شود، هر کسی نوشد سلیمانی کند، وانچه می دانیم و می دانی کند، می ترابد اسم اعظم از لبش، می رسد با اسم ما بر مطلبش، باده ما باده انگور نیست، شهد ما در لانه زنبور نیست، باده ما شهد علم احمدیست، اولین شرط حضورت بی خودیست، بی خود از خود شو خداوندی مکن، با خداوند جهان رندی مکن، محرم ما را پریشانی مباد، مهر ما محتاج پیشانی مباد، ای نماز آدین پس از 70 سال، ای نماز آدین پس از 70 سال، کو تحول کو طرف کو شور و حال، کی سزد خاموش و بیوجد و طلب، بر لب دریا بمیری تشنه لب، آستین شوق را بالا بزن، دست دل بر دامن دریا بزن، جرعه ای از جام آگاهی بزن، مست شو کوس اناللهی بزن،
داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد و آل محمد، صل على سيدنا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد.
دست ساقی چون سر خم را گشود، جز محمد هیچ کس آنجا نبود. جام آن آینه را سیراب کرد، پس جمالش خویش را بیتاب کرد. موج زلف مصطفی را تاب داد، ذوالفقار غیرتش را آب داد. در پی احمد علی آمد پدید، در کف او بود میزان و حدید. بلعجب بین روح حق را در دو جسم، هر دو یک معنی ولی چند در دو اسم. در حقیقت هر دو یک آینه اند، یک زبان و یک دل و یک سینه اند. یک نظر بر پرده نقاش کن، تا به گیسوی قلم را پاش کن. آفرین گو پنجه معمار را، تا نماید در تو این اسرار را. پاش میگوید به مولوح و قلم، از وجود چارده بیبی شد. جام 14 ماه فلک پرواز کن، 14 خورشید هستی ساز کن، 14 پرواز در هفت آسمان، هر یکی رنگین تر از رنگین کمان. 14 الیاس در باد آمده، 14 خضر به امداد آمده، 14 کنعانی یوسف جمال، 14 موسی به سینای کمال، 14 نوح به دریا متصل، 14 روح جدا از آب و گل، 14 دریای مرباری جوش، 14 سیل سراپا در خروش، 14 گنج جینه علم لدن، 14 شمشیر پولاد آب کن، 14 سر 14 سردار دین، 14 تفسیر قرآن مبین، 14 پرواره افروخته، 14 شمع سراپا سوخته، 14 سرمست بیجا و مستبو، جرع نوش از باده اسرار هو، 14 میخاره ساقی شده، بچ خورب بگشته و باقی شده، 14 منصور منصور آمده، کلهم نورن علا نور آمده. آفرینش بر مدار عشق بود، مصطفی آیینه دار عشق بود. مین او شد مرکز پرگار عشق، در تجلی بر سر بازار عشق. تا قلم بر حلقه سودش رسید، شد علم نشرح لک صدرک پدید. تا طریق عشق بازی را نوشت، با فروغ سرفرازی را نوشت. یا یقین عشق بازان را نگاشت، خلق عالم بیش از این یارا نداشت. دست حق تا خشت آدم را نهاد، هر زبانش نام خاتم را نهاد. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. از مناره پنج نوبت پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش. روز و شب گویم به آوای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساعت 17:09 است عزیزان شنونده، و شما همراه هستید با شبکه رادیوی معرف، صدای فضیلت و فطرت. اما در ادامه پخش برنامه ها، در بخش دوم روز دوشنبه 26 خرداد ماه، برنامه پنجره رو تقدیم شما میکنیم که مستند رادیویی است، و پس از اون هم سیره پیشوایان پخش میشه با بیان سیره امام کاظم علیه السلام با حضور آیت الله سید احمد خاتمی.
از فراز تا فرود،
در این لحظات حساسی که یکی از سرنوشت سازترین صفحات تاریخ ایران رقم زده،
هر جا میرسن میگویند که نکند به فلانی رأی در اون
اگر نه آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق رشته شده 177 نفر.
در دوم فروردین 1312 ابوالحسن بنی صدر در روستای باغچه از توابع همدان به دنیا می آید. پدرش سید نصرالله بنی صدر از روحانیان با نفوذ همدان به شمار می رفت که با امام خمینی رحمت الله علیه رابطه دوستانه داشت. مرحوم آیت الله علی عراقچی همدانی
4 تا پسر داشت، خوبشان همین ابوالحسن بودن که رئیس جمهور شد. به سرای وریزت هیچ کلامشان میزان نبودن، این میزانشان بود، خوبشان بود.
ابوالحسن بنی صدر پس از گذراندن دوره دبیرستان در دانشگاه تهران پذیرفته می شود و در رشته های اقتصاد و حقوق اسلامی تحصیل می کند. او در دوران دانشجویی رهبری گروه کوچکی از دانشجویان مخالف حکومت شاه را بر عهده می گیرد و پس از مدتی به جرم فعالیت های سیاسی دوبار دستگیر و روانه زندان می شود. بنی صدر پس از مجروح شدن در قیامی ناموفق ضد حکومت شاه در خرداد 1342 ایران را به مقصد فرانسه ترک می کند. او پس از گرفتن مدرک دکتری از دانشگاه سوربن پاریس به تدریس در دانشگاه مشغول می شود. با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به فرانسه، بنی صدر جزو کسانی است که در فرودگاه به استقبال ایشان می رود و سپس به جمع همراهان امام ملحق می شود. او در 12 بهمن 57 به همراه امام خمینی به ایران می آید. بنی صدر که در سخنرانی مهارت فراوانی دارد، در ماه‌های اول انقلاب با سخنرانی‌هایی در دانشگاه صنعتی شریف و همچنین مناظره با بابک زهرایی از رهبران ماویست جریان چپ به روشنفکری قابل اعتماد تبدیل می شود که سعی دارد میان مفاهیم و مزامین اسلامی با مفاهیم دنیای غرب ارتباط برقرار کند. پس از روی کار آمدن دولت موقت مهندس بازرگان، بنی صدر نخست در تیر 1358 به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی و سپس در آبان ماه همان سال به سمت وزیر این وزارتخانه منصوب می شود. پس از استعفای دولت موقت مهدی بازرگان، بنی صدر با شعارهایی برای حل مشکلات اقتصادی نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شود.
شیشه 17 تومان رو به چه مناسبت باید 150 تومان جلو بندازن؟ این میشه پایین آورد، گوشت میشه پایین آورد، لوبیا رو میشه پایین آورد، میوه رو میشه پایین آورد. اینا علل اقتصادی نداره گرانیشون، اینها علتش اون روابط. وقتی یه خرجایی از محل فروش این کالاها تامین میشود، دیگه شما نمیتونی قیمت بیاری پایین. وقتی بیاری پایین باید که این روابط رو از بین ببری. من آمادگی اعلام کردم، من آمادم به شما کمک بکنم قیمت ها رو بشکنید. به نظر من فوری ترین مسئله ایران مسئله قیمت هاست.
بعد های انتخاباتی و سخنان روشنفکرانه که ابوالحسن بنی صدر به ثمر می نشیند و او در 5 بهمن 1358 با 11 میلیون رأی اولین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب اسلامی می شود. امام خمینی در 15 بهمن 1358 رأی ملت را تنفیذ و بنی صدر را به سمت رئیس جمهوری اسلامی منصوب می کنند.
حکومتون یا رأس کل خطیعت، من از آقای بنی صدر می خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور احوال روحیشان تفاوتی نباشند. تفاوت بودن قدیل برزر نفس است.
چند روز پس از مراسم تنفیذ، ابوالحسن بنی صدر خواسته ای را مطرح می کند. او خواهان ریاست شورای انقلاب می شود. اعضای شورای انقلاب که ریاست آن بر عهده آیت الله دکتر بهشتی است، برای نشان دادن حسن نیت و همکاری با رئیس جمهور در گزارشی نظر موافق خود را به امام اعلام می کند. در 19 بهمن 58 با تایید امام، بنی صدر به خواسته خود می رسد و رئیس شورای انقلاب می شود. مرحوم آیت الله مهدوی کنی در این باره می گوید:
وقتی که رئیس جمهور شد، اولا خب دعا کرد با من رئیس شورای انقلاب بشم، چون من رئیس جمهورم دیگه. تا اون وقت او رئیس نبود، همون شهید بهشتی بود. گفت من رئیس دولتم، برای خدمت من. گفتم خب اشکال نداره، من شهید بهشتی بودم، چه اشکال داره، تو باش.
11 روز بعد در 30 بهمن 58 امام خمینی با هدف تمرکز بیشتر در قبا و یکپارچگی نیروهای مسلح ابوالحسن بنی صدر را به سمت فرماندهی کل قوا منصوب می کنند. قصه بنی صدر محقق می شود تا او بتواند به وعده های خود در چارچوب قانون اساسی عمل کند. حمایت های امام و مردم راه هر گونه بهانه ای را به روی بنی صدر می بندد. پس از مدتی نوبت به انتخاب نخست وزیر می رسد. میان رئیس جمهور و مجلس برای انتخاب نخست وزیر اختلاف نظر است. قرار می شود نمایندگانی از مجلس و رئیس جمهور این مشکل را رفع کنند. آیت الله محمد یزدی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی:
قرار بر این شد که مجلس نمایندگانی رو انتخاب بکنه و ایشان هم نمایندهی رو معرفی بکنن. مجلس وارد انتخاب نماینده شد و نمایندگانی رو انتخاب کرد که به ترتیب آرایی که آورده بودند این 5 نفر نماینده مجلس شدند، یعنی نماینده نمایندگان برای رسیدگی به صلاحیت. اول جناب آقای حاج سید علی خامنه‌ای، بعد جناب آقای باهنر و بعد جناب پرورش، جناب آقای امامی کاشانی، بنده هم در خدمت شدم.
نمایندگان مجلس به دنبال نخست وزیری انقلابی و مکتبی هستند، اما این گونه ملاک ها برای رئیس جمهور هیچ اهمیتی ندارد. سرانجام پس از بحث های فراوان و تعیین نمایندگان گروه های مختلف و مذاکره با رئیس جمهور، بنی صدر در 18 مرداد 59 محمد علی رجایی را برای سمت نخست وزیری به مجلس معرفی می کند. سرانجام در جلسه علنی 20 مرداد 59 مجلس، محمد علی رجایی از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با 153 رأی موافق، 24 مخالف و 19 ممتنع به نخست وزیری انتخاب می شود. بنی صدر تا 29 مرداد از صدور حکم نخست وزیر خودداری می کند. بیمهری بنی صدر به رجایی از همان ابتدا در حکم او آشکار می شود. بنی صدر در حکم خود خطاب به رجایی می نویسد: با توجه به جریان گزینش شما و رأی کامل نمایندگان محترم به سمت نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید. بنی صدر با بکار بردن عبارت مبهم جریان گزینش شما تلویحاً اعلام می کند که رجایی انتخاب او نیست. این آغاز مخالفت و کشمکش رئیس جمهور با نخست وزیر است. او مخالفت خود با رجایی را به انتخاب وزیران می کشاند و با معرفی وزیر برای چند وزارتخانه مهم موافقت نمی کند. مجلس برای جلوگیری از اخلال در امور اجرایی کشور طرحی دو فوریتی را به نام قانون تصدی وزارتخانه های بی وزیر از طرف نخست وزیر تصویب می کند. بنی صدر این مصوبه مجلس را اجرا نمی کند و در مقابل قانون می ایستد. او به این نیز اکتفا نمی کند و در شماره 503 روزنامه انقلاب اسلامی به تاریخ 11 فروردین سال 60 در مقاله‌ای به مجلس، قوه قضاییه، شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی حمله می کند. با توجه به اوضاع حساس کشور، امام خمینی مسئولان کشور را از درگیری برحذر می دارند و به آرامش فرا می خوانند.
الان در ایران احتیاج به آرامش داریم. اگر ما بخواهیم که این نهضت پیروز بشود، باید ما آرامش این مملکت را حفظ بکنیم.
سال 59 کشور در حساس ترین اوضاع به سر می برد. تجاوز نظامی عراق و تحریم‌های اقتصادی وضعیت کشور را نابسامان می‌کند. با این حال نیروهای مردمی برای حضور در جبهه‌های نبرد اعلام آمادگی می‌کنند و راهی جبهه می‌شوند. در این اوضاع و احوال بنی صدر که با حکم امام فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد، مخالف حضور نیروهای مردمی در جبهه هاست. بی تدبیری بنی صدر در سمت فرماندهی کل قوا سبب می شود که دشمن به داخل کشور نفوذ کند.
به ما می گفتند توی شهر مقاومت کنین. از اون ور بنی صدر میگفت که خط اول جبهه رو ببرید بذارید دستور، یعنی خرمشهر و آبادان و اندیمشک و اهواز و همه اینا رو تحویل دشمن میخواست بده با محاسبه‌ای که کرده بود.
اواخر سال 59 اوضاع کشور پیچیده تر می شود. جدی تر شدن تهاجم نظامی عراق، افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و متحدانش و اقدامات تروریستی منافقین بر نابسامانی اوضاع کشور می افزاید. در چنین اوضاع احوالی در 14 اسفند 59 سخنان بنی صدر در دانشگاه تهران ماهیت واقعی او را آشکار می کند. ساعت 15:40 بنی صدر در جایگاه قرار می گیرد و سخنرانیش را آغاز می کند. در این روز مخالفان رئیس جمهور برای وقفه در سخنرانی او بلندگو را قطع می کند. بنی صدر هم به علت تجهیز نبودن پلیس از مردم می خواهد عاملان را بیرون کنند.
بیرون کردن کامل این ها از محبته عمل کنید تا باید ما کارمون هر کنون را دنبالش بگیم.
پس از آن نیز حامیان بنی صدر ضد جمهوری اسلامی شعار می دهند و به آیت الله بهشتی اهانت می کنند. شهید بهشتی از علت شعار حامیان بنی صدر می گوید:
من کسی نیستم که اصولا نه هم شعار بدن یا علیه هم شعار بدن. من چیزی نیستم، من یک طلبه هستم و این همه دشمنی با یک طلبه در جامعه اسلامی ما علال قاده باید نشانه این باشه که این طلبه در ادامه قاطع راه اسلام خیلی جدیه.
بارسترین برخورد بنی صدر با خط امام برگزاری تجمع 14 اسفند است. این تجمع به صحنه بزرگ و بی سابقه ای از سفارایی و رودررویی جبهه ائتلافی ضد انقلاب، چپهای آمریکایی و گارد شبه نظامی بنی صدر با مردم و توده های انقلاب و مدافع خط امام تبدیل می شود. تجمعی که با سخنرانی بنی صدر به آشوب تبدیل می شود.
آقا اون دو شهرم باشید نمیخواد شهر بگید. اگر این کارا رو ادامه بدید خدای نکرده فکر میکنم شما هم یه نوع شماردار دیگری هستید.
11 روز بعد در 25 اسفند 59 امام خمینی از مسئولان کشور می‌خواهند که با حضور رئیس جمهور مسائل را بررسی کنند. امام از آنان می‌خواهند مسائل در فضای آرام حل و فصل شود تا رئیس جمهور بتواند امور اجرایی کشور را اداره کند. همزمان پیام 10 ماده‌ای امام به مسئولان صادر می‌شود. محور پیام امام تمکین مسئولان از قانون است. با فرمان امام هیئتی 3 نفره برای حل اختلافات رئیس جمهور و سایر مسئولان تشکیل می شود. حجت الاسلام اشراقی به نمایندگی از رئیس جمهور، آیت الله مهدوی کنی به نمایندگی از امام و آیت الله یزدی به نمایندگی از حزب جمهوری اسلامی اعضای هیئت 3 نفره حل اختلاف را تشکیل می دهند. قرار می شود تا اعلام نتیجه حل اختلاف هیچ سخنرانی یا مصاحبه ای از طرفین انجام نشود. بنی صدر به این توافق هم پایبند نمی ماند و در مصاحبه با خبرگزاری رویترز مردم را ضد نظام اسلامی تحریک و نظام را با حکومت شاه مقایسه می کند. با این اقدامات لحن امام تند می شود و هشدار می دهند که انتقاد و توطئه با هم تفاوت دارد.
نمیگم که اختناق است، هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است.
با توجه به موضع‌گیری های ضد نظام بنی صدر، بسیاری از مسئولان کشور ادامه حضور او در جایگاه رئیس جمهور را برخلاف مصالح و منافع ملی میدانند. اما امام بنابر مصالحی به دنبال دادن فرصت بیشتر به رئیس جمهور هستند. آیت الله مهدوی کنی:
امام فکر میکردن که شاید بشه بنی صدر بمونه کار بکنه، حالا رأیم آماده دیگه. من یادم از که دفعه رفتیم خدمت امام من گله کردم، با اینکه من البته به اصل زاهر جز مخالفین بنی صدر نبودم، یعنی من اینجوری من قلمداد نمیکردم، ولی من باطنا با بنی صدر خوب نبودم. و منتها من میگفتم رئیس جمهوره و همطوری که امام مدارا میکردن منم مدارا میکردم. خب منم وزیر کشور بودم، بالاخره نمیومدم با ولیشت بجنگم مثلا، و ولی در مجالس خصوصی باش خیلی بحث میکردم در مسائلی که، ولی علنی به روزنامه و مصاحبه و این کارا نمیکردم. من خدمت امام عرض کردم که بنی صدر خیلی داره شلوغ میکنه، خراب میکنه دیگه، افکتی بکنید. امام فرمودن خیلی ناراحت نباش، بنی صدر چیزی نیست که شما خیال میکنید. حالا میگی من رأی دارم و 11 میلیون رأی دارم اینا، من اگه بخوام حتی امام اشاره کردن گفتن من اگه بخوام برش دارم یه همچین بکنم برش، این تعبیر با انگوشش رو همچی کرده بودن، با یه انگوش برش بود، چیز مهم نیست.
بی توجهی بنی صدر به تذکرهای امام، غنیمت ندانستن فرصتهای طلایی و خطاهای او در جنگ سبب می شود که امام خمینی مجبور به اقدام عملی شوند. ایشان در تاریخ 20 خرداد سال 60 در فرمانی ابوالحسن بنی صدر را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار می کنند. آیت الله مهتبی کنی
بعد از اینکه اون مخالفت های زیاد رو کرد با تشکیل دولت مرحوم رجایی و بعد مثلا جنگ و سپاه و امثال اینا که متعدد بود، کمیته و این هر کاری که کرد، اون کاری که مثلا تو دانشگاه تهران کرد 14 اسفند اون جریانات و سرصداها رو انداخت، و همه اینا دونه دونه برای امام ثابت شد که ایشون صلاحیت نداره.
10 روز پس از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا، در 30 خرداد طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.
رئیس جمهور صلاحیت و کفایت خود را باید در احترام به نهادهای قانونی ثابت کند، چرا که مشروعیت او مبتنی بر حرمت قانون اساسی است که اون نهادها بخشی از تحقق خارجی آن را تشکیل می دهند. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است. نمونه امضا نکردن لوایح مصوبه مجلس، اهانت به شورای نگهبان و شورای عالی قضایی، متهم کردن مجلس شورای اسلامی، اهانت دائمی و مستمر به کابینه و شخص رئیس دولت، مخالفت آشکار و پنهان با سپاه پاسداران و جهاد سازندگی و دیگر نهادهای انقلابی و قانونی. وقتی رئیس جمهور با بی‌حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می‌کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می‌کند به این حد اعلای بی‌کفایتی است.
پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف با رأی اکثریت قاطع نمایندگان مجلس، طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر تصویب می‌شود.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق رشته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر.
پس از رأی نمایندگان مجلس به طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در 1 تیر 1360 امام خمینی بنی صدر را از ریاست جمهوری عزل می کنند.
وقتی احساس شد که اینها یک نقشه شیطانی، اتحاد با منافقینی که دیروز پریروز ریختن در خیابانها و جوانهای ما را سر بریدن، در وقتی که احساس یک همچه خطری شد، من قبلا هم گفته بودم که اگر من احساس خطر بکنم اون چیزی را که به شما دادم پس میگیرم. اون نصیحتی را که اون روز من با حال مرض در بیمارستان به شما کردم گوش کرده بودید، امروز اینطور نبود و من نمیخواستم باشه.
بدین ترتیب ابوالحسن بنی صدر که در بهمن 58 به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران، ریاست شورای انقلاب و فرماندهی کل قوا منصوب شده بود، به جرم قانون گریزی و مقابله با امام و نظام اسلامی از همه مناصبش خلع می شود. او چهارشنبه 7 مرداد 1360 به همراه مسعود رجوی، سرکرده گروهک منافقین، با یک فروند هواپیمای بوینگ 707 به خلبانی سرهنگ معزی، خلبان ویژه شاه، ایران را به مقصد فرانسه ترک می کند. رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.